شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درود بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408 448 2400، شماره فکس 408 448 3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از دوستان سوسیالیست و عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست های ایرانی در آمریکای شمالی، از کوشندگان دیرپای راه استقلال و آزادی، عدالت اجتماعی و همکنون استاد دانشگاه در واشنگتن هستند می باشیم. جناب دکتر پارسابناب، سلام عرض می کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم مثل همیشه از صمیم قلب شما و به شنوندگان بسیار عزیز آزادگان سلام عرض می کنم.
خیلی سپاسگزار. جناب دکتر پارسابناب، اگه موافق باشید، چون هفته های پیشین ابتدا از رویدادهای آبان ماه و سپس به بپردازیم به اتفاقات یا اخبار روز و در پایان هم گفتگویی داشته باشیم در مورد تاریخ احزاب ایران.
بله، منم کاملا با موافقم با شما. بریم اول به لیست کرونولوژی وقایع مهم در ماه آبان در تاریخ معاصر ایران بپردازیم، به بخش‌هایی از این وقایع اشاره بکنیم و در اوقات مناسب در آینده راجع به تک تک این وقایع میتونیم چند دقیقه صحبت بکنیم در آینده. ولی هر ماه مخصوصا اون روزهایی که به روز مصاحبه ما نزدیکه به اونا اشاره میکنیم و در آینده هم فکر میکنم وقت خواهیم داشت که بیشتر راجع به هر تک تک این مطالب و وقایع صحبتی داشته باشیم. بعدن هم بله، وقایع بزرگ روز و اقلن جوی که امروز در شهر واشنگتن من شاهدش بودم راجع به اون مطلب هم صحبت میکنیم و بعدن هم اشاره میکنیم به تاریخ احزاب سیاسی ایران. در ماه آبان، از شاید در عرض در روز 8 آبان سال 1333، ما تیرباران افسران سابق سازمان نظامی رو داریم که به نام گروه دوم معروف شدن.
بله.
گروه اولشون در اواخر ماه مهر بلافاصله و در دستگیری و محاکمه اعدام میشن. این گروه دوم بود که در 8 آبان اینها تیرباران میشن و از بین این افرادی که تیرباران میشن تا اونجا که من اطلاع دارم دو نفرشون سرگرد بودن و چهار نفرشون سربان.
بله.
در همان روز در 8 آبان اونها در سال 1343 همون اعلام روز معروف به اصطلاح انقلاب شاه و مردمه که در ایران و در خارج از ایران به اصطلاح به اسم انقلاب سفید.
بله.
معروف شد که در رابطه بوده با اصلاحات ارضی و اینکه بله اصلاحات ارضی در ایران اقلا موفق خواهد شد که در واقع شکاف بین فقر و ثروت رو تعدیل بده یا از بین ببره. ولی ما از نظر تاریخی امروز دقیقاً مدارک و اسناد زیادی وجود دارن که اون انقلاب که به انقلاب سفید معروف شد و اسمش اصلاحات ارضی بود به این شکاف تصادفاً بیشتر و بیشتر دامن زد و عمیق‌ترش کرد تا اینکه به اصطلاح تعدیلش بده.
بله.
در هفته اول ماه آبان منتها در سال 1356،
بله،
یک سال و چند ماهی قبل از پیروزی انقلاب، پادشاه ایران همراه همسرشون فرح به واشنگتن اومدن و در باره مهمانان رسمی دولت آمریکا بودن. این آخرین سفر پادشاه ایران بود به آمریکا در زمان به اصطلاح سلطنتش.
بله.
اینها وارد آمریکا میشن در هفته اول ماه آبان و به پایتخت آمریکا و مهمان پرزیدنت کارتر بودن در کاخ سفید. تظاهرات عظیمی از طرف دانشجویان مقیم آمریکا که در کنفدراسیون متمرکز بودن، متشکل بودن، در اون روزها نزدیک به 10,000 نفر علیه سفر شاه به آمریکا تظاهرات کردن. خیلی خیلی چشمگیر و خیلی خیلی تاریخی بوده. قبلا هم سالها سال در ایران هم در داخل ایران هم در خارج تظاهرات وسیع گذاشته می شد علیه شاه، ولی تا اونجا که من اطلاع دارم و چندین بار هم اونهایی که تاریخ کنفدراسیون رو دقیق نوشتن در مقالات مختلف من مراجعه کردم، این بزرگترین تظاهرات دانشجویی بوده توسط اعضای کنفدراسیون که شماریشون واشنگتن پست، نیویورک تایمز اون زمان که چندین روز راضی به این مسائل نوشتن، شماریشون به 10,000 نفر میرسید. حتی به قدر این جالب بود که برای شما عرض کنم که اون زمان آیت الله خمینی که در نجف بودن، ایشون یه نامه‌ای به علمای مذهبی می‌نویسن که این نامه وجود داره در تمام اکثر کتاب‌هایی که از اون زمان به این طرف نوشتن، حتی به انگلیسی ترجمه شده. این نامه وجود داره که ایشون این نامه رو به علمای مذهبی می‌نویسن و از اونها می‌خوان که از حرکت روشنفکران غیر مذهبی، یعنی دانشجویان کنفدراسیون، سرمشق بگیرن و خواستار تحول در ایران گردن.
بله.
این نامه خیلی معروفه، در ایران هم چندین بار اوائل انقلاب چاپ شده.
بله.
13 آبان سال 1328 این روزیست که عبدالحسین حجیر که وزیر دربار و نخست وزیر سابق ایران بود، از طرف شخصی به اسم امامی که قبلن کسروی رو به قتل رسونده بود و عضو فدایان اسلام بود، ترور میشه و به قتل میرسه. اونم 13 آبان سال 1328.
بله.
اما 13 آبان سال 1343 همون روزیست که در واقع یک سال و چند ماه بعد از قیام 15 خرداد در سال 1343، 13 آبان، آیت الله خمینی از ایران به ترکیه تبعید میشه و میدونیم که بعد از یک سال که اونجا سکونت میکنه از ترکیه مستقیما فرستاده میشه به نجف در عراق. اونم 13 آبان معروف سال 1343 که تصادفا سالها سال بعد باز در همون روز، یعنی 13 آبان سال 1358، چند در واقع 9 ماه بعد از پیروزی انقلاب بهمن، دانشجویان پیرو به خط امام سفارت آمریکا را تسخیر میکنن و با تسخیر سفارت آمریکا و گروگانگیری در واقع یه پروسه آغاز میشه که در واقع منجر میشه در همون دو روز اول به سرنگونی یا در واقع استعفای دولت بازرگان از مقام نخست وزیری
و بی‌آبرو کردن انقلاب.
بله، از اونجا دیگه جریانات کاملا تغییر پیدا میکنه و به اونجاهایی میرسه که به دیگه جریانات خرداد 1360 برچید بیاد، بعدا هم کشتار وسیع سال 1367 برچید میاد.
بله.
ادامه پیدا میکنه. بله. از شما در 13 در 15 آبان سال 1305 اینم روز بزرگی که از نظر مخصوصا برای جوانان خیلی ارزش داره که بخونن راجع به این روز و دقیقاً مورد مطالعه قرار بدن. این اولین دوره سربازگیری به صورت این روزش، یعنی آغاز اجرای سرباز وظیفه در ایرانه.
بله.
تا اون زمان به این شکلش در واقع ارتش رو نداشتیم.
بله.
ولی بعد از اون زمان دیگه در واقع سربازگیری، یعنی به صورت آغاز اجرای سرباز وظیفه به وجود میاد. در 15 آبان سال 1358 ما در واقع دو روز بعد از اینکه سفارت آمریکا را تسخیر میکنن و در واقع گروگانگیری شروع میشه، در 15 آبان یعنی دو روز بعدش دولت بازرگان رسما استعفا میده و جای دولت شورای انقلاب میاد اوضاع را در دست میگیره. یعنی دولت برای مدتی وجود نداشته در ایران، شورای انقلاب بود که حاکمیت رو در ایران در دست داشت. بلافاصله بعد از سقوط دولت بازرگان یا در واقع استعفای مهدی بازرگان از نقش وزیری، دیگه ما دولتی به اون شکلش نداشتیم، بلکه حاکمیت دست شورای انقلاب بود برای موقت.
بله.
13 آبان سال 1333، باز برمیگردیم به سال 1333، درست یک سال چند ماه بعد از کودتای 28 مرداد که این دفعه گروه سوم افسران سازمان نظامی اعدام میشن، که از بین اینها ما پیدا میکنیم میبینیم سه تا سرهنگ معروف بودن، یک سرگرد بود و یک ستوان. در 17 آبان سال 1335 خیلی روز بسیار بسیار مهمیه برای جوانان که از تاریخ واقعا یاد بگیرن. این هم روزیست که در ایران در سال 1345 نیروهای امنیتی و ارتش با حمله وحشیانه که انجام میدن به بخشای جنوب ایران، مخصوصا ایالت فارس و شیراز، بهمن قشقایی رو که اون زمان رهبری قیام اشعری در جنوب رو در دست داشت علیه سلطنت پهلوی، علیه رژیم شاه، ایشون رو دستگیر میکنن و بلافاصله اعدامش میکنن. 19 آبان سال 1333، باز در واقع یک سال و چند ماه بعد از کودتای 28 مرداد، ما میبینیم که در 19 آبان سال 1333 دکتر حسین فاطمی دستگیر میشن و بلافاصله اعدام میشن. اینها و من یک تقریبا اینها رؤوس مطالب وقایع بزرگی هستند که در این روزها، یعنی در روزهای آبان ماه در ایران اتفاق افتاده و مثل همیشه امکاناً در وقتهای مناسب ما اشاراتی به تمام این وقایع که در ماه‌های ایرانی اتفاق افتاده در تاریخ معاصر ایران اشارات مفصلی خواهیم کرد.
حتماً.
اگر علاقه داشته باشید، من فکر میکنم که به یک خبر مهمی که در واقع جو واشنگتن رو گرفته و جو حاکم شده بین ایرانیان ساکن واشنگتن و هومه، راجع به این مطلب صحبت بکنم. نزدیک به 10 روز که یک مؤسسه ای یا به قول روزنامه، بعضی از روزنامه نویسان ایران،
بله،
به این تینک تانک ها که ما در آمریکا میگیم تینک تانک یا مؤسسه تحقیقاتی،
بله،
به اینها اسم زیبای انبار فکر دادن.
بله.
انبار فکر.
بله.
یا فکر انبار.
بله.
فکر انبار بهتره. فکر انبار دادن. این تینک تانک ها در آمریکا خیلی زیادن که عمدتاً در خدمت دولت آمریکا هستند و وجوه زیادی، یعنی کمک های مالی زیادی از بخش های مختلف دولت آمریکا میگیرند و تحقیقاتی که این مؤسسه ها انجام میدن توسط دانشمندان که به این مؤسسه ها تعلق دارن، عموما در واقع سیاست های دولت آمریکا را یا تربیت میکنن یا تبلیغ میکنن یا در واقع بین مردم میبرن. به اینا میگن سینک تنک ها یا انبارهای فکری یا مؤسسات. یکی از این مؤسسات معروف در آمریکا به اسم امریکن انترپرایز.
بله.
مؤسسه امریکن انترپرایز یا اگر بگیم در واقع انبار فکر یا فکر انبار.
درست.
فکر انبار امریکن انترپرایز یکی از مؤسسین و پایه‌گذاران و شخصی که واقعا درش خیلی خیلی کار میکنه، شخص معروفیه که بین ایرانیان معروفه، چون ایشون در واقع صاحب نظر دولت بوشه که در امریکن انترپرایز کار میکنه، جزو اون 25 نفر نیوکان ها هست به اسم مایکل لیدن.
بله.
مایکل لیدن سابقه بسیار بسیار در واقع چشمگیری در این دو دهه گذشته داره، از زمان ران ریگن، پرزیدنسی ران ریگن تا حالا ایشون فعال سیاسی بوده و مسلماً محافظه کار اون معنی که ما از محافظه کاران داریم، ایشون محافظه کار نیست بلکه نیوکانه، یعنی محافظه کار نوینه که تفاوتهای بسیار بسیار حتی کیفی و اساسی از یه طرف با لیبرال های آمریکا دارن، از طرف دیگه با محافظه کاران آمریکایی دارن. اینا رو میگن نو محافظه کاران یا محافظه کاران نوین، یا در خود ایران هم مطبوعات از اینا به عنوان نیوکان ها اسم میبرن که همون در واقع کلمه انگلیسی میشه، مخفف نیوکانسرویتیو هاست که میشه محافظه کاران نوین. مایکل لیدن یکی از اون 25 نفر معروف در واقع محافظه کاران نوین هم که نزدیک به 14-15 تاشون در داخل دولت هستن، مقامات رسمی دارن، در داخل کابینه هستن، و یه بخششون نزدیک به 12-13 نفرشون نیستن، در خارج از دولت هم ولی در خدمت دولت هم و عمدتا هم اکثر این در واقع مؤسسه ها را اداره می کنن. مایکل لیدن
جا پارسا بنام اگه امکان داره تفاوت بین محافظه کاران نوین و محافظه کاران رو برای شنوندگان عزیز ما به طور خلاصه بفرمایید تا بعداً به طور مفصل در موردشون صحبت.
وقتی که ما مثلا از محافظه کاران در تاریخ آمریکا صحبت میکنیم، یعنی انسانهایی که افرادی که احزابی که یا گروههایی که همیشه نمایندگیشون دست مثلا نیکسون بوده که خیلی یک در واقع یک رئیس جمهور محافظه کار به تمام معنی بوده، یا رانالد ریگن که یک محافظه کار به تمام معنی بوده، چه از چه در مسائل داخلی آمریکا، چه در مسائل سیاست های خارجی آمریکا، اینها را میگیم محافظه کاران. و در مقابل این ما ریاست های جمهوری داشتیم که اینها هم لیبرال معروف شدن، دموکرات های لیبرال، جمهوری خواه نبودن بلکه دموکرات بودن، چون اکثر محافظه کاران در واقع به حزب جمهوری خواهان تعلق دارن یا به جناح‌های مختلف در داخل حزب جمهوری خواهان تعلق دارن.
بله.
ولی دموکرات ها یا لیبرال ها مثل طرفداران کارتر یا کلینتون یا قبل از اینها جانسون، اینها عموما لیبرال ها بودن و اینها هم کانسرواتیو ها. نیوکان ها هم با لیبرال ها تفاوت دارن هم با کانسرواتیو ها، یعنی محافظه کاران یه خیلی تفاوتن، تفاوت های اساسی دارن، من به دو تاشون اشاره می کنم. یکی این که محافظه کاران مثل نیکسون و رانالد ریگن در یک مورد با دولت های لیبرال شباهت هایی داشتن، یعنی این چهار رئیس جمهور مثلا از یک طرف نیکسون و رانالد ریگن، از طرف دیگه کارتر و کلینتون، اینها برای اینکه به دو کمپ بزرگ تعلق دارن، یکی کمپ جمهوری خواهانه، یکی کمپ دموکرات هاست. در واقع جمهوری خواهان کانسرواتیو هستن، یعنی محافظه کارن، ولی دموکرات ها لیبرال هستن، ولی اینها تشابهاتی دارن که نیو کانسرواتیو ها اونها را رد میکنن. یکی از این شباهت هایی که اینا دارن که نیوکان ها قبول نمی کنن، مسئله در سیاست خارجی هم لیبرال ها هم محافظه کاران، یعنی هم افرادی مثل کارتر و کلینتون هم افرادی مثل نیکسون و رانالد ریگن، اینا معتقد به سیاست هسته‌ای بازدارنده هستن، بهش میگن نیوکلیر دیترنس.
بله.
یعنی معتقدن که چون آمریکا یک کشور بسیار بسیار قدرتمندیه از نظر تصاحب بر تسلیحات اتمی و هسته‌ای، در نتیجه هیچ کشوری در جهان من جمله اون زمان اتحاد زمان شوروی جرأت نمی کنن به آمریکا حمله بکنن. اگر اونها به آمریکا حمله بکنن یا به آمریکا صدمه برسونن، می دونن که ما وسیعاً عکس العمل نشون میدیم و به صورت توده وسیعی ما حمله می کنیم. پس ما بازدارنده هستیم. سیاست ما بازدارندگیه. فقط باید به این دشمنان خودمون بگیم که کاملا متوجه باشن که آمریکا اونقدر قویه که ما اگر اونها کوچکترین خدشهی به منافع آمریکا بزنن ما مسیو ریتالیشن میکنیم، یعنی عکس العمل بسیار بسیار وسیع توده‌ای میکنیم از نظر بمباران اتمی و یا استفاده از تسلیحات اتمی. در صورتی که نیوکان ها یعنی محافظه‌کاران نوین معتقد به ضربه های پیشگیرانه هستند، preemptive strikes، یعنی ما نباید منتظر بشیم که کسی به ما حمله بکنه یا ما را به خطر بیندازه، بلکه اگر ما تشخیص میدیم که یک کشوری ممکنه گردنکش باشه، یک کشوری ممکنه برای شرارت باشه، اگر ما احساس بکنیم که اینها ممکنه به در آینده به منافع ما حمله بکنه، ما باید عمل پیشگیرانه انجام میدیم، یعنی اون سیاست بازدارنده رو که تمام دولت‌های آمریکایی تا زمان کلینتون معتقد بودن نیوکان‌ها اونو گذاشتن کنار. این یه تفاوت بزرگیه. و تفاوت بعدیشون اینه که هم نیکسون هم رونالد ریگان از یه طرف و هم کارتر و کلینتون از طرف دیگه، اینها معتقد به سیاست خارجی چند جانبه‌گری بودن، یعنی معتقد به مولتی‌لاترالیسم بودن. چند جانبه‌گری یعنی شما وقتی که یک سیاستی رو در خارج برپا میکنید، مثلا به دولت اسرائیل کمک میکنید، این دولت آمریکا باید با متحدین خودش راجع به این مسائل بحث بکنه، نظر اونها را جلب بکنه، در سازمان ملل متحد تبلیغ بکنه و بعداً بره اون سیاست رو پیاده بکنه. در صورتی که نیوکان ها منتقد به یونیلاترالیسم هستن، یعنی تک جانبگری، یک جانبگری، یعنی ما فقط به متحدین خودمون، به دوستان خودمون اطلاع میدیم که سیاست ما چیه، چه اونها بپذیرن، چه اونها قانع بشن، چه موافقت بکنن یا مخالفت، ما میبینیم و به تنهایی یک جانبه کار خودمون رو انجام میدیم. درست مسئله حمله آمریکا نزدیک به 3 سال قبل به کشور عراق که کاملا بر اساس اون دو نظرگاه بوده، یکی این که ما باید پیشگیرانه سیاست پیشگیرانه رو ببریم جلو، مهم نیست که اونها به ما ممکن حمله بکنه یا نه، ما میدونیم اینا خطرن، باید حمله بکنیم، پیشگیری بکنیم. دومی اینه که فقط اطلاع میدیم در سازمان ملل متحد به دوستان و رفقا و متحدین خودمون، چه قبول بکنن چه قبول نکنن، ما عمل یک جانبه رو میبریم جلو و سیاست آمریکا رو پیاده میکنیم. پس
در واقع
من اختلافات زیادی بازم هست، ولی به طور خلاصه تفاوت نیوکان ها از یه طرف و تفاوت کانسرواتیو ها و لیبرال هم از طرف دیگه اینا هستن.
بله، در واقع طرح قرن 21 اسکندر و چنگیزخانی
کاملا، یعنی در واقع اینها معتقد به این 25 نفری که امروز حاکمیت رو در آمریکا دارن و در به خاطر اینکه حتی اونهایی که در داخل رژیم نیستن، رژیم بوش در کابینش نیستن، ولی چون در خارج اکثر رسانه‌های گروهی رو در دست دارن و اکثر چرچ ها یعنی کلیسه ها را هم با هم با اینها هم آواز ساختن و رسانه های گروهی رو دارن، در ارتش خیلی نفوذ دارن، سران بزرگ ارتش همهشون خودشون نیوکان نیستن ولی طرفدار نیوکان هستن، اینا حاکمیت رو در آمریکا در دست دارن، هم از نظر تبلیغاتی و هم از نظر قوه مقننه و قوه اجرایی و قوه قضاییه و ارتش. و امروز هم که شما میدونید که حتی دیوان عالی رو هم تقریبا دیگه اینا در دست گرفتن. اینها خیلی تفاوت دارن از یه طرف با لیبرال ها، از طرف دیگه با محافظه‌کارانی که اینها یعنی لیبرال ها و محافظه‌کاران نزدیک به 160 سالی که مرتب در آمریکا یکی بعد از دیگری حکومت کردن.
بله.
ولی نیوکان ها تقریبا یه بخشی هستن که از سوابق بسیار بسیار متفاوتی میان و امروز قدرت رو در دست دارن، حتی در داخل خودشون هم مثلا روی اینکه ما چه زمانی مثلا به ایران حمله بکنیم یا به سوریه حمله بکنیم یا به لبنان حمله بکنیم که در دستور کارشون قرار گرفته با هم دیگه اختلاف دارن. آقای مایکل لودن که در واقع یکی از فعالین امریکن انترپرایز، ایشون از این رادیکال ها افراطی های درون محافظه‌کاران نوینی که دوره به اصطلاح اون هیته صاحب نظریش ایران و کشورهای خاورمیانه هست.
بله.
عمدتاً ایران و ترکیه و فلسطین.
بله.
این مایکل لودن اخیراً در همین هفته چند نفر از ایرانی‌ها را دعوت کرده، یه برنامه گذاشته میزیگردی با عنوان خیلی جالبه، به این عنوان توجه کنید، عنوان اسمش ایران ناشناخته.
بله.
در واقع اسمش، اسم این کنفرانس که فردا در واشنگتن برگزار خواهد شد، اسمش ایران ناشناخته، مورد دیگری برای فدرالیسم.
بله.
انگلیسی میشه The Unknown Iran, Another Case for Federalism.
بله.
این در واقع ایشون این پنل و این میزگرد رو اداره میکنه فردا و در واقع در همان مؤسسه اون تینک تانک این اجرا خواهد شد. ایشون مسئول جلسه است، مسئول پنل، مسئول میزگرده و یک آدم بسیار بسیار افراطیه که ایشون میطلبه که خب باید به ایران حمله کرد، یعنی با حتی با بخشی از نیوکان ها که معتقدن که در حال حاضر بنا به علل مختلفی از نظر استراتژیکی اینا نباید فعلا به ایران حمله کرد یا راهای دیگری را باید اجرا کرد و حمله رو به عنوان یک بدیل یا در واقع انتخاب آخری به آخر گذاشت، ایشون اصلا معتقده که نه، ما باید در واقع به ایران حمله بکنیم. یعنی ایشون یکی از اون افراطی های درون خود نیوکان هاست. اینجا یه چیزی هم اشاره بکنم، نیوکان ها بعضی هاشون مثل پال وولفوویتس،
بله،
اونها جهانی هستن، یعنی تخصص در یک بخشی از جهان ندارن. بخشی از نیوکان ها اینجوری نیستن، تخصصشون یا در آمریکای لاتینه، در مثلا بویژه در کشور ونزوئلا، یا تخصصشون در خاورمیانه است، بویژه در ایران و عراق و فلسطین و ترکیه.
بلکه
ندن تخصص داره، یعنی تخصصش جهانی نیست، برخلاف آقای پایبو که امروز در واقع رهبر بانک جهانیه، رئیس بانک جهانی، ایشون جهانیه، به اصطلاح صاحب نظر بر مسائل جهانی سیاست خارجی آمریکاست. ولی مایکل لودن تخصصش در رابطه با ایرانه، به زبان فارسی هم آشنایی داره. ایشون در واقع
جان پارسا بنام،
بله،
جهت اطلاع هموطنان عزیز، آقای لودن در بسیاری از تلویزیون های سلطنت طلب لس آنجلسی یا حضور داشتن یا تلفنی با اونها در تماس بودن و راهنمود میدادن و یا در مجالس و مراسم مبارزاتیشون شرکت میکردن و همینطور با بقیه گروه های دستاموز در ارتباط بودن.
بله، ایشون با ایرانی هایی که به اصطلاح ماها پرو امریکن هستن، طرفدار آمریکا هستن، با اینها روابط بسیار بسیار حسنی داره، روابط بسیار دوستانه داره، هر روز هم نباشه هر هفته با اینا در تماسه و از چهار نفر ایرانی ایشون دعوت کرده به این پنل که یکیشون استاد در واقع پروفسور دانشگاه شاه در کارولینای شمالیه که ایشون پروفسور جامعه شناسی به اسم دکتر علی التائی و از اهالی در واقع خوزستان ایرانه. ایشون از اعراب ایران هستند که در این برنامه در واقع ایرانی ها را نمایندگی میکنند. و شخص دوم دکتر حسین بره که ایشون از ضفه متحد بلوچستان در واقع به سر میز میاد به عنوان نماینده ضفه متحد بلوچستان.
جان پارسا بناد، ما در همین رابطه اطلاعیه‌ای داشتیم از جبهه متحد بلوچستان ایران و در مورد کنفرانس مؤسسه American Enterprise.
بله اینها هم درست.
بله که در این اطلاعیه اومده در روزهای اخیر در مطبوعات و رسانه های ایرانی خبر یک جلسه 90 دقیقه‌ای توسط مؤسسه راستگرای American Enterprise که قرار است روز چهارشنبه 26 اکتبر منعقد شود منتشر گشته که حضور یک نماینده از طرف جبهه متحد بلوچستان ایران نیز در آن درج شده است. جبهه متحد بلوچستان ایران بدین وسیله به اطلاع عموم می‌رساند که نه تنها هیچ گونه نماینده ای را برای شرکت در این جلسه تعیین نکرده است، بلکه استفاده از پلتفرم های نامطلوب و شبه انگیز بیگانه و عوامل خارجی را برای بررسی راه‌حل های داخلی ایران مردود می شمارد. جبهه متحد بلوچستان ایران مراتب اعتراض خود را به دلیل استعمال نام جبهه به مسئولین این مؤسسه رسانده است، اما متاسفانه آنها گویا طبق برنامه های خود به پیش خواهند رفت. البته من به قسمتی از این اطلاعیه اشاره کردم و در یکی از برنامه ها اون رو کامل خوندم.
بله بله درسته، من اطلاع دارم از اون اطلاعیه.
بله
کاملا درسته. بله ولی آقای حسین بور یا دکتر حسین بور که اینجا در واقع شرکت میکنه اون کلمه ایران رو انداخته، میگه من نماینده جبهه متحد بلوچستان هستم. سومی دکتر مرتضی اسفندیاری نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در آمریکای شمالی. چهارمی هم آقای رحیم شهبازی از جامعه آذربایجانی‌های مقیم آمریکای شمالی.
بله
من اینجا قبل از اینکه اصلا به هدف امریکن انترپرایز بپردازم به این سازمان‌هایی که توسط ملیت‌های مختلف یا اقوام مختلف یا نمایندگان اقوام مختلف یا روشنفکرانی که به این اقوام تعلق دارند در خارج از ایران تشکیل شدن در عرض این 4 سال گذشته، اگر خوانندگان عزیز بخوان برن راجه به تک تک این سازمان ها یک بررسی بکنن، یه مطالعه بکنن، یه تحقیق بکنن، متوجه خواهند شد که 90% این سازمان ها بعد از سریانات 11 سپتامبر به وجود اومدن، اصلا قبلا نبودن.
بله.
اکثر این سازمان ها هیچ تاریخچه و پیشینی قبلی ندارن، اکثرشون نه همیشون بله اکثر وسیعشون بالای 90%شون بعد از سریانات 11 سپتامبر سال 2001 به وجود اومدن. خیلی خیلی کم شما سازمان رو پیدا میکنید مثل فرقه دموکرات آذربایجان که سابقهش برمیگرده به سالهای قبل و اینا، بقیه همیشون عمدتاً بعد از سریانات 11 سپتامبر ببینیشه هر قطعاً رفتیم جلوتر شماره این احزاب که گونیت‌های مختلف رو به اصطلاح نمایندگی می‌کنن شماره هاشون هم در واقع دو برابر شده. بعد از حمله آمریکا به افغانستان بیشتر شد، بعد از حمله آمریکا به کشور عراق هم باز هم این افزایش پیدا کردن. در نتیجه اکثر اینا تاریخچه 5 ساله 4 ساله 3 ساله 2 ساله دارن، حتی بعضی هاشون خیلی اخیر به وجود اومدن و شماره هاشون بیشتر از من در آوردم از تحقیقاتی کردم از اینترنت و غیره، نزدیک به 36 سازمان هستن که تعلق دارن به بلوچای ایران، به ترکان آذربایجان ایران، ترکمن ها، لور ها، از شبت زورتون کرد ها، اعراب و ترکمن ها، همه اینها در واقع در فعالیت هایی می کنن و خیلی جالبه که به این توجه بکنیم که واقعا اینا سابقه پیشینی مبارزاتی ندارن، در همین 2-3 سال گذشته به وجود اومدن و عمدتاً وقتی که شما برنامه های اینا را، پلتفرم اینا را، مرانامه اینا را، اساسنامه اینا را می خونید، اینها خیلی به هیچ وقت موازی نمیگیرن که آدم رو به فکر بندازه که اینها از آرمانهای در واقع مردم ایران در این 100 سال گذشته از انقلاب مشروطیت به این طرف حمایت میکنن. من ندیدم عمدتا اینها در واقع در مرامنامه هاشون، در اساسنامه هاشون به هیچ وجه از کودتای 28 مرداد نقش آمریکا در اون کودتا به هیچ وجه اسم نمیبرن و یا وقایعی که بعدا در جهان اتفاق افتاده به ویژه در خاورمیانه به هیچ وجه اسم نمیبرن و هیچ وقت هم برخلاف اکثر سازمان های سیاسی و فرهنگی در آمریکا و در اروپا که در این 3 سال گذشته علیه مداخلات نظامی آمریکا، علیه جنایات آمریکا در زندان‌های عراق، در شهرها و روستاهای عراق جنایاتی که کرده‌اند، اینا به هیچ وجه به اونها اشاره نمی‌کنند. این خیلی مهمه که یه دانشجوی تاریخ که می‌خواد اینا رو مطالعه کنه در نظر داشته باشه که خیلی جالبه که اینا که از ملیت، از عزت ملی و اینا صحبت میکنن، به هیچ وجه از عزت ملی مردم عراق من ندیدم دفاع بکنن و همیشه سکوت میکنن، یا اینکه حتی اینجا و اونجا مثل حزب دموکرات کردستان ایران در واقع توجیه میکنن و در واقع پیروزی جورج بوش رو در انتخابات دوم تبریک میگن و از پیروزی های که در دولت آمریکا در عراق به دست میاره، مثلا ایجاد دولت جدید و ریاست جمهوری جلال طالبانی استقبال میکنن. خیلی اینا جالبه که مثلا خوانندگان بدونن وقتی که اینا رو ریسرچ میکنن، اینها از حقیقتا سرنوشت ملی که صحبت میکنن فقط برای اون ملت خودشون تحت در واقع هژمونی و تحت سلطه آمریکا صحبت میکنن، نه اینکه اون جریانی که اکثر مردم ایران مسلماً خواهان این هستن که از هر نظر دارای آزادی های ملی بشن، به زبان مادریشون شعر بگن، به زبان مادریشون گریه بکنن، به زبان مادریشون عروسی را بندازن، به زبان مادریشون دکترا بنویسن. این کاملاً از اون خواست مردم ایران که خواهان آزادی های دموکراتیک من جمله خواهد آزادی های ملی هستند خیلی خیلی دور شدند و در واقع سیاست آمریکا را اگر هم محکوم نکنند توجیه میکنند و از کنارش رد میشن و به هیچ از به این مسائل اشاره نمیکنند. در هر حال مؤسسه امریکن انترپرایز در این دعوتنامه‌ای که به همین منظور آماده کرده و برای روی سایت اینترنتی خودش هم قرار داده، میگه که آقا هدف ما از این برگزاری این میزگرد این که یه بحث و بررسی بکنیم پیرامون عناصر ناشناخته در ایران، یعنی در واقع ملیت‌های مختلف که ناشناخته مونده هم راجب اون صحبت بکنیم و دولت جورج بوش حتی وادار بکنیم که متوجه بشه که ایران یک ایران دیگری هم وجود داره که حتی دولت جورج بوش هم به این توجه نکرده. حالا خودش برای دولت جورج بوش برنامه می‌ذاره. امریکن انترپرایز اصلا یک شب یا یک روز نمیتونه پابرجا ببینه بدون اجازه دولت آمریکا یا با کمک دولت آمریکا. ولی میان اینجوری آقای مایکل لیدن به اصطلاح میخواد بگه که آره این چیز سناریوی جدیدی که من میخوام پیاده بکنم که اگر حتی نخواهید شما به ایران حمله بکنید، این قومیت ها بلند میشن و در ایران انقلاب میکنن و ما باید اینها را بهتر و بهتر بشناسیم. این چیزی جالبی که من متوجه شدم در خبرها هم از شنیدم، البته این تا اینجا که برای شما خوانندگان عزیز این مطلب رو مطرح میکنم به صورت خبر شایعه‌گونه این شنیدم که این جالبه. بعضی از طرفداران سلطنت در ایران، طرفداران رضا پهلوی و دیگر سلطنت طلبان، علاوه این که بیان این جریان رو به خاطر اون جریانی که همیشه خودشون میگن که ما از تمامیت ارضی ایران دفاع میکنیم، منظورم سلطنت طلبان رو میگم،
بله،
علاوه این که بیان اینو این برنامه رو بایکوت بکنن، اعتراض کردن که چرا از اونها کسی رو دعوت نکردن. در مثل آقای مایکل لیدن هم گویا تلفن رو برداشته یا اینکه یه نامه نوشته و از خانم ماندن زند کریمی دعوت کرده که شما هم بیایید راجع به ملیت فارس صحبت بکنید، چون اونا راجع به آذربایجان صحبت میکنن، اونا راجع به
کردستان
صحبت میکنن، شما هم بیایید راجع به ملیت فارس صحبت بکنید. ولی آیا فردا ایشون میاد نمیاد من نمیدونم، حتما اون افرادی مخصوصا خبرنگار خود روزنامه ایرانیان اونجا خواهند بود، ایشون گزارش خواهند داد که آقا این خانم ماندن از زند کریمی که تا این اواخر رئیس دفتر مطبوعاتی سابق شاهزاده رضا پهلوی بوده به اصطلاح در خود واشنگتن و یه فعال سیاسی، آیا ایشون بازم میره یا اینکه نه نمیره، اینو من نمیدونم. ولی میدونم که این چهار نفر رو دعوت کردن، این چهار نفر در اون پنل خواهند بود. پنجمین حالا ما فردا متوجه خواهیم شد. تا این روز که من با شما صحبت میکنم نمیدونم که خانم ماندن زند کریمی اونجا خواهند بود یا نه، ولی میدونم که خانم ماندن زند کریمی در شمار آن دسته از مخالفان جمهوری اسلامی است که با جناح محافظه‌کاران نوین در آمریکا روابط تنگاتنگ داره و یکی از نزدیکان سهراب سبحانی.
بله
سهراب سبحانی هم که سابقه همکاریش با هم محافظه‌کاران جمهوری‌خواهان و هم با محافظه‌کاران نوین به 10 سال قبل برمی‌گرده و ایشون در واقع همراه با ماندنا در امور سیاسی از نزدیکان مایکل لیدن حساب میشن. اونو مثل اونا فکتن میگیم شایعه نیستن، ولی اینکه فردا اونا هم اونجا خواهند بود یا نه اونو باید از خبرنگاری که روزنامه ایرانیان به اونجا خواهد فرستاد یه گزارشی بدن، باید به منتظر گزارش اون خبرنگاره باشیم.